الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره شرط فقاهت در حاکم حکومت بود و گفتیم که این بحث شرط فقاهت را همونیه که بهش میگوین بحث ولایت فقیه. جلسه قبلی یه چند تو از آیات و روایات رو در این باره خوندم. مرحوم آیت الله گل پایگانی رضوان الله علیه یک کتابی داره به نام الهدایه الى من له الولایه. این همین بحث ولایت فقیه آیت الله گل پایگانی. حالا امروز یه چند نکته ای رو از این کتاب فرمایشیشون رو نقل میکنم. فعلا هرچی میگم فرمایشات آیت الله گل پایگانیه رضوان الله علیه. ایشون ابتداعا فرموده که فقیه دارای ست و منصبه به همون سبک مکاسب. اول منصب افتاء، همین مقام فتوا دادن. دوم منصب قضاوت و سوم منصب ولایت. ابتداعا ایشون ولایت رو که میخواد توضیح بفرماید اینجوری مثال میزنه، میفرماید از سالس و هو الذی یدور و حوله البحث فی المقام ولایت و تصرف فی اموال الصغار و السفهاء و المجانین و جمع شتاتهم به اصلاح امورهم. ولایت بر صغار و ایتام و مجانین و تنظیم کارهای این مجانین بالمباشره او به نسب القیم لهم، یا اینکه حالا شخصا کارهای اونا رو اداره کنه یا اینکه کسی نماینده اون فقیه بشود. این مثال هایی که ایشون زده، مثال ها فقط مربوط به امور حسبه میشه، یعنی برفرض که اینم ثابت بشود، برفرض که ثابت بشه، این حتی همون ولایت محدود فقیه هم اثبات نمیشه دا تا چه برسه به ولایت مطلق. ولی حالا ادامش مهمه. بعد ایشون میفرماید که ما یکی باید بحث بکنیم درباره کیفیت ولایت فقیه و یکی هم بحث بکنیم درباره منشأ ولایت فقیه. وقتی هم که بحث میشه درباره کیفیت ولایت فقیه، دو تا بحث باید مطرح کنیم. یه بحث اینه که خود فقیه مستقلن در چه کارهایی باید دخالت بکنه یا نماینده بگذاره، و بحث دوم اینه که آیا کارهای مردم بدون اذن فقیه صحیحه یا اون که اون کارها جایز نیست. حالا اینو بعدن توضیح خواهم داد. اما بحث از منشأ ولایت فقیه، ایشون وقتی که منشأ رو میخواد بیان بکنه میفرماید که قد تقدم ان ما یقتضیه الاصل الاولی ان لا تكون لاحد الولایه على غیره. اصل اولی اینه که کسی بر کسی ولایت نداشته باشه مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم. فقط پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام اونها ولایت دارند و باید ببینیم که چقدر این ولایت را به فقیه دادند. بعد ایشون حالا اول میخواد بفرماید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چه ولایتی دارد تا بعد ببینیم چه مقدارش رو به فقیه داده یا نداده. حالا نخواستم نقد بکنم. ببینید عبارت آقای گلپایگانی اینه که میفرماید اصل اولی اینه که هیچ کس بر کسی ولایت ندارد مگر پیامبر و ائمه. مقصودش از پیامبر و ائمه علیهم السلام هم اینه که یعنی پیامبر و ائمه علیهم السلام هم ولایت ندارند، اما اگر ما میگیم اینا ولایت دارند چون دلیل خاص داره، یعنی این هم طبق اصل این بوده که اینا ولایت نداشته باشند. پس اصل عدم ولایت هست مگر در جایی که دلیل خاص داشته باشند. ولایت خدا اون که دیگه مطابق اصله، نه که خلاف است. به هر حال اینکه خدا مالک حقیقی است، چون که خدا مالک حقیقی حق تصرف هم داره، یعنی اون ولایتش طبق اصله نه عدم ولایتش. اما اینکه حالا پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام ولایت دارند، ایشون می‌فرماید مهمترین دلیل این آیه شریف است: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. می‌فرماید اسره ما یعتمد علیه فی المقام قوله تعالی. صریح ترین دلیل بر ولایت پیامبر این آیه شریف است. بعد اینکه حالا پیغمبر اکرم طبق این آیه چه ولایتی دارد، می‌فرماید که فی الامور الاعتباریت التي اعتبرها العرف في عيشهم و نظم امورهم و ادارت حیاتهم. در امور اعتباری مربوط به زندگی اجتماعی، اونی که مربوط به نظم جامعه و اداره جامعه می شود، اول امور المدنیه یا اموری که مربوط به شهر و کشوره، التي لابد منها في الحیات الاجتماعیه، اونو که تو مثل شهرداری، فرمانداری، استانداری، شهربانی، این چیزا. التي لابد منها في الحیات الاجتماعیه المختصه به طبیعت الانسانی قبل غالبت علیها مما يصلح دینهم و دنیاهم و لحفظ امنهم و ایمانهم، اون چیزایی که مربوط به امنیت جامعه است. بعد می فرماید که و اما کونه اولا بهم فی الجزئیات المتعلقت به عموم الناس فلیس موردن للبحث. اما در مسائل جزئی آیا پیغمبر ولایت دارد یا ندارد، این فایده نداره بحث کنیم، به خاطر اینکه مسلماً فقیه تو این چیزا ولایت نداره. بلا ثمرت لنا فیه، فایده نداره که بحث بکنیم. مثلا آیا پیغمبر اکرم میتونه بگوید این مهر رو اینجا نگذار بگذار اون طرف، آقا کیفتو اینجا نگذار بگذار اونجا؟ پیامبر میتونه این کارا رو بکنه یا نمیتونه اینجور دستوری بده؟ میفرماد فایده نداره. للقطع بعدم ثبوت هذه الولایه للفقیه علی کل حال، چون فقیه که قطعا این ولایت رو نداره، حالا پیغمبر میخواد داشته باشه یا میخواد نداشته باشه. بعد میگوید که اون چه که درباره فقیه مطرحه ولایت تو امور کلیست، چون تو مسائل جزئی ولایت نداره. معصومین علیهم السلام ولایت دارند یا ندارند، اونم حالا مهم نیست بحث کنیم. بعد همین رو که شما میفرمان مهم نیست بحث کنیم، حالا خودش مطرح میکنه، میفرماید که مثلا فرض کنید آیا پیغمبر اکرم میتواند یه بچه ای رو به ازدواج کس دیگر در بیاره؟ آیا پیغمبر اکرم میتونه یه آدمی رو بگوید بکشید؟ یا مثلا اموال کسی رو تصرف کنید؟ آیا اینا جایز است یا نه؟ فهو و خارجون ان مدلول الآیت قطعاً قطعاً اینا از این آیه خارج، یعنی پیامبر چنین ولایتی نداره. بلا یستفاد و ولایته به نسبت الى تلک الامور، اینجور ولایتی نداره. بله یه مخصوصتون به ما شرع للمؤمنین ارتکابه و الاقدام فیه، کاری که مردم میتونن بکنن پیغمبرم میتونه ولایت داشته باشه. من هیچ وقت ولایت ندارم دست خودمو قطع کنم، این ولایتو من ندارم، چون این ولایتو من ندارم پیغمبرم نمیتونه این کارو بکنه. و به تعبیر اوزه ان جعل الولایت للرسول صلی الله علیه و آله او لشخص علی غیره لیس مشرعا، ولایت بر پیغمبر مشرع نیست. مقصودش اینه که یعنی اول باید یه کاری شرعا مجاز باشه، بعد که مجازه وقت بگیم پیامبر ولایت دارد یا ندارد. اگر یه کاری خودش شرعا مجاز نیست، مثلا برداشتن مال این آقا جایز نیست، اگه جایز نیست پس پیغمبرم نمیتونه بگه بردارید. قطع دست جایز نیست، چون جایز نیست پیغمبرم نمیتونه بگوید که دست کسی رو قطع بکنید بدون سرقت، در سرقت که اون شرعاً جایز. بعد بفرماد که این آیه شبیه حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، که الناس مسلطون اموالهم علی اموالهم مشرع نیست. بله. خب نه اون که طبق شرع، اون که بس مشرع اون نیست. حالا بله حال میرسم، ولی این عبارتشو خیلی مفصله، من حالا یه توضیح کلی از فرمایش آقای گلپایگانی عرض بکنم تا بعد اینکه کجاشو میشه پذیرفت یا نه. مرحوم آیت الله گلپایگانی بحثش اینه که آیا پیامبر و ائمه علیهم السلام در امور جزئی ولایت دارند یا ندارند. بعد میفرماد که چون هدف ما اینه که ببینیم اگه اونا ولایت دارن بگوییم فقیه ولایت دارد، اگرم اونا ندارن پس بگوییم فقیه نداره، هدف اینه دیگه. اونی که تو بحث ولایت فقیه مهمه بحث حکومت، بحث حکومت این که یک نفر حاکم باشه، حاکم مثلا جنگ و صلح را تصمیم میگیره، اما حاکم حق نداره که مثلا تصمیم بگیره که این جای مهر اینجا باشه یا اونجا باشه، اینه که دیگه ربطی به اون نداره. دلیل آیت الله گلپایگانی هم همینه که آیه النبی و اولا بالمؤمنین، این آیه خودش در طول آیاتیه که حلال و حرام رو بیان کرده، چون در طول اونهاست خودش نمیتونه یک حرامی رو حلال کنه یا حلالی رو حرام کنه. قهرن اگر خونه یه نفر تو خیابون افتاد، اینجا پیغمبر نمیتواند اجازه بده خونه این بابا رو خراب بکنید یا نکنید، مگر اینکه مربوط به امنیت جامعه باشه. این حالا راجع به پیغمبر. درباره فقیه حالا بعد میرسم، حالا فعلا همین راجع به پیامبر عرض بکنم، چون امنیت و مسلم این آیه میگیره، مسلم آیه اینو میگیره دا. یعنی آیه النبی اولا بالمؤمنین تا تو مسائل امنیتی، مسائل اجتماعی، مسائل نظم جامعه قطعا اونجا رو میگیره. چون موضوع آیه همینه که یعنی امور جعلی اعتباری کلی، این موضوع آیه است. خب حالا اینو من یه توضیح عرض بکنم تا بعد بیام رو ادامه فرمایششون. سوره مبارکه احزاب دو تا آیش محل بحث ماست. یکی همین آیه که آیه ششمه این سوره است، النبی اولا بالمؤمنین، و یکی هم آیه فکر میکنم 36 همین سوره باشه که میفرماید که و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیرة من انفسهم. موضوع شأن نزول این آیات شریفه اینه که زید بن ارقم عبدی بود که در زمان جاهلیت به پیغمبر اکرم رسیده بود و پیغمبر این عبد خودش رو آزادش کرد و این عبدم عبد سیاهی بود و همین زید بن ارقم قیافه چندانی نداشت. بعدم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این رو به عنوان فرزند خوانده خودش قرار داد. بله، حالا نه زید بن ارقم یه موقع زینب بنت جحش که این زینب بنت جحش یه خانومی بود خیلی وجیه و دارای شخصیت اجتماعی و دارای جمالی بود، این اومد پیش پیغمبر که یا رسول الله بر من شوهر پیدا کن. پیغمبرم صلی الله علیه و آله بهشون فرمود که شما با این زید ابن ارقم ازدواج کن. این زینب بنت جحش یه خواهری داشت، با خواهرش مشورت که خواهرش گفت که نه اصلا صلاح نیست. با برادرش هم ازدواج کرد، اونم مخالفت کرد، خودش هم ته دلش ناراحت بود. اومدن گفتن که نه یا رسول الله، این شوهری که شما پیدا کردی این برای این خانم خوب نیست. پیغمبر فرموده بود که یعنی امر کرده بود، دستور داده بود که این زینب بنت جحش با این پسر ازدواج کنه. خود این دختر مخالف بود، برادر و خواهرش هم مخالف بودن. این آیه شریف نازل شد و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. وقتی پیغمبر اکرم دستوری میدهد یک مرد یا یک زن مسلمان دیگه اختیاری از خودشون ندارن، یعنی دیگه باید تسلیم دستور پیامبر باشه. این زینب بنت جحش با این زید ارقم ازدواج کرد. حالا که ازدواج کردن همیشه با هم دعواشون بود، دعوام سر این بود که این زنه به این مرد میگفت که من از تو بهترم، ما با هم نمیسازیم، من بهتر میفهمم، تو عبد بودی آزاد شدی، من خودم از اول آزاد بودم. و این خانواده این اینجور خانواده بود و آخرشم کار به طلاق کشید. اومدن پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله که تقاضای طلاق کردم. پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله تو ذهن شریف رسول خدا این بود که اگر که اینا طلاق بگیرن خودم این زینب بنت جحش را میگیرم. وقتی اینا اومدن تقاضای طلاق کردن پیغمبر مخالفت کرد با طلاقشون که طلاق ندید. و شاید علت مخالفت پیغمبرم این بود که ترس این را داشت که اگر که اینا طلاق بگیرن و بعد پیامبر با این زینب ازدواج بکنه. بعد یه عده میگویند که مثلا پیغمبر زن پسر خودش را گرفته، یا مثلا کسی بگوید که اصلا پیغمبر با این طلاق موافقت کرد برای اینکه خودش این زن را بگیره. به این جهت پیغمبر با طلاق مخالفت کرد. بلی آخرش اینا رفتن بدون اذن پیغمبر طلاق دادن. وقتی که بدون اذن پیغمبر طلاق دادن، عده که تمام شد، پیغمبر صلی الله علیه و آله به همین زید فرمود که حالا تو برو همون زینب بنت جحش را بر من خواستگاری کن. و اونم رفت خواستگاری کرد و خب زینب هم به ازدواج پیامبر در اومد. تو بعضی از این تفسیرها درباره شأن نزول این آیه هم گفتن که این زینب همیشه نسبت به بقیه زنان پیغمبر افتخار میکرد، میگفت که شماها را خودتون یا پیغمبر شما را گرفته، اما ازدواج من با پیغمبر مال خداست. چون قرآن فرمود که فلما قضا زیدون منها بطرن زبجنا که ها، پس خداوند این ازدواج را مقرر کرده، شماها را پیغمبر گرفته، یا مثلا عقدتون را پیغمبر خونده ولی من را خدا خواستگاری کرد برای پیغمبر، عقدم را هم خدا خونده. این شأن نزول این آیات شریفه. اگر که این شأن نزول ها که عرض کردم درست باشه، که درستم هستم، یعنی همینجور این شأن نزول این آیات، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، موضوع این آیه شریفه یک امر شخصی مربوط به زینب و زید و یه چیزیه که ربطی به مسائل اجتماعی نداره. دو نفر نمیخواستن با هم ازدواج بکنن و پیغمبر اکرم چنین دستوری داد. نه اون ازدواج پیغمبر با زید با زینب برای اینه، اما ازدواج زینب با زید که ربطی به سنت جاهلیت نداره. سنت جاهلیت این بود که به هر حال زن پسر خونده رو نباید گرفت، این سنت جاهلی، اما ازدواج این دوتا که ربطی به اون نداشت. پس ازدواج بین این دو نفر جز مسائل اجتماعی نبود، مسائل فردیست، مسائل شخصی و خلاف میل و طبع این دوتا هم بوده. اگر آیت الله گلپایگانی می فرماید این آیه مشرع نیست، که چند بار فرمودی آیه مشرع نیست، این آیه طریق به واقع، اگر که مشرع نیست و طریق به واقع، در واقع وقتی یه دختر با یه پسر راضی نیستن با هم ازدواج کنن، ازدواجشون درسته یا باطله؟ خب معلومه باطله دیگه. این که آیه می‌فرماید وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور داد کسی حق مخالفت ندارد، این شاهده اینه که پس این آیه مشرعه. مشرع است که اونجایی که ازدواج درست نیست، اگر رسول خدا دستور بده، این دیگه این واقع است و درسته. پس این آیه اولا می شود مشرع، این اولا. ثانیا این که تو زندگی شخصی و فردی هم شد. ثالثا این که اصلا دو تا آیه در همین بار است. بله. این که حالا آیت الله گلپایگانی بحث میکنه که اگر پیغمبر اکرم توی یه مسائل فردی دستور بده، سنی ها که خب توی این بحث ها خیلی خیالشون راحته، سنی ها تو صحیح بخاری یه حدیثی دارن، چون تو صحیح بخاری هم هست دیگه، خیلی براشون این حدیث مهمه. سنی ها میگویند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گاهی دستور که میدهد به خاطر پیغمبریشه، گاهی پیغمبر اکرم دستوری که میدهد به خاطر یه انسان بودنشه نه به خاطر پیغمبریش. اگر پیغمبر به خاطر پیامبریش دستور بده اطاعتش واجبه، اما اگر که به خاطر یه آدم بودنش، مثلا فرسین حال پیغمبر اکرم سر سفره نشسته به یکی فرمود که یه لیوان آب به من بدید، آیا واجبه آب بش بدیم یا نه؟ سنی ها میگن نه، چون این که ربطی به پیغمبری پیامبر نداشت. یا اگر مثلا پیغمبر اکرم دشتاشه میپوشید، ما هم باید دشتاشه بپوشیم؟ سنی ها میگن نه دیگه، چون پیغمبر دشتاشه میپوشید به خاطر اینکه یه آدم بود نه به خاطر اینکه پیغمبر بود. اگرم خورما میخورد به خاطر اینکه عرب بود. مثلا حالا پیغمبر اکرم ترشی میخورد، از ترشی هم خوشش میومد، حالا اگر کسی از سرکه بدش میاد، سنی ها میگن که خب پیغمبر ترشی میخورده به خاطر اینکه یه آدم بوده نه به خاطر اینکه پیامبر بوده، ولذا کسی بگه من از ترشی بد من میاد طوری نیست. آیت الله گلپایگانی اینجا یه بحثی رو مطرح کرده که آیا اطاعت پیغمبر در این جور امور واجب است یا واجب نیست. ابتداعا می‌فرماید که معروف و مشهور اینه که واجب نیست، اطاعت پیامبر تو این جور چیزا واجب نیست. مثلا پیغمبر میاد دم خونه یه نفر میگه آقا یه دونه نون به ما قرض بدید، واجبه بهش قرض بدیم یا میشه قرض ندهیم؟ چون این ربطی به پیغمبری پیامبر نداره. بعد آی گل پایگانی میفرماد که ولی به نظر من اطاعت پیامبر واجبه، اما اینو با شک و تردید میفرماد و اینکه دلیل روشنی بر این کار نداریم که اطاعتش تو اینجور چیزها واجب باشه. نه، بلکه بعد یه استدلالی میشه آورده که حالا من استدلال رو عرض میکنم باز جوابش. اگر این آیه 36 سوره احزاب رو در نظر بگیریم، این آیه 36 این بود که زینب خودش و خواهرش و برادرش با این ازدواج مخالف بودند و صریحا مخالفتشون رو اعلام کردند، اما این آیه نازل شد که وقتی پیغمبر دستور داده اینو باید ازدواج بکنند. جالب اینه که این آیه شریف اینجوری فرمود و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله. الله رو هم داره، معنیش اینه که اگر پیغمبر خدا فرمود که زینب با زید باید ازدواج کنه، این حکم خدا هم هست. پس نمیشه بگوییم که اینجا فقط پیغمبر نظر شخصیش این بوده که اینو ازدواج بکنه. هر چرا که پیامبر دستور داد دستور خداست. پس اگه پیغمبر فرمود که مثلا یه لیوان آبم به من بدید، اینم میشه بگوییم دستور خداست و اطاعتش واجب هست. این یک نکته. و اما استدلالی که آقای گلپایگانی داره و جوابش، استدلال آقای گلپایگانی اینه که آیا میشه بگوییم پیغمبر اکرم چون ولی و نعمه ماست، چون جزء وسائط فیض الهیست و ائمه اطهار علیهم السلام وسائط فیضن، وسائط فیض اطاعتشون واجب است از باب اینکه شکر منعم واجبه. آقای گلپایگانی رضوان الله علیه می‌فرماید این استدلال درست نیست. علت اینکه این استدلال درست نیست اینه که اگر بگوییم اطاعت وسائط فیض واجب باشد، لازم میاد بگیم که هر کس نعمتی سر ما داره. یه معلمی که مثلا درسمون داده، پس اطاعت اونم واجبه، در حالی که قطعاً اطاعت معلم واجب نیست، پس معلوم می شود اطاعت وسائط فیض واجب نیست. این فرمایش آیت الله گلپایگانی، یه دو کلمه عبارتشو می خونم. بقد یستدل به حکم العقل لوجوب اطاعت النبی و الائمه علیهم السلام فی کل شیء. توضیحش اینه که ان الرسول و الائمه اولیاء النعم ولولاهم لما خلق الله الافلاک و به برکتهم ثبتت الارض و السماء و به یمنهم رزق البرا و به حکم العقل به وجوب شکر من کان کذالک و اطاعته. بعد آیت الله گلپایگانی می‌فرماد که ولکن شموله للوسائط فی الفیض والوسائل فی وصول النعم غیر معلومه. این دلیل شامل وسائط فیض بشه معلوم نیست، بل معلوم العدم، بلکه اصلا معلومه که درست نیست. و الا لوجب اطاعت کل من له ادنا حق، و الا هر کسی گردن آدم حق داره اطاعتش واجبه. و اقل دخل فی تربیت الانسان و تکمیله، حتی کسی که یک ذره دخالتی داشته تو کودکستان مثلا چیزی یاد ما داده، اونم اطاعتش باید واجب باشه، در حالی که اطاعتش واجب نیست. اون دلیل خاص داره، دل خاص. خب اما جواب این استدلال اینه که جواب این استدلال شکر منعم، حکم عقل به وجوب شکر منعم کلیست و تخصیص بردار هم نیست. یعنی این قانون کلی درسته که شکر منعم واجبه و اطاعت نوعی شکره، فقط نعمت مراتب داره، درجات داره. یه مرتبه کسی یه تومن پول به آدم میده، یکی 1000 تومن میده، یکی 1,000,000 تومن میده، یکی 1,000,000,000 میده، همه نعمته اما درجاتش متفاوت. یه کسی مثلا فرض کنید که یه خوندن و نوشتن به ما یاد داد، یه مرتبه یک کسی احکام خدا رو یاد میده، یه مرتبه یک کسی اصول دین رو یاد میده، این نعمت ها متفاوت. شکر منعم واجبه، ولی شکر به اندازه نعمت، شکر به اون اندازه واجبه است که نعمت به همون اندازه. کسی که یه تومن به آدم میده باید بهش بگی دست شما درد نکنه، اما کسی که 1,000,000 داد یه کلمه بگی دست شما درد نکنه کافی نیست، بیشتر از این باید بگه یا بیشتر از این باید عمل بکنه. اون کسی که تو کودکستان چیزی به آدم یاد داده، اونم شکرش واجبه اما به اندازه همون مقدار. کسی که اصول دین به آدم یاد داده شکرش واجبه به اندازه اصول دین که خیلی مهمه. ائمه اطهار و رسول خدا اونا ولی هر نعمت ما هستن، پس تو هر چیزی اطاعتشون واجبه. یعنی این استدلال استدلال درستی، اشکال آقای گلپایگانی هم وارد نیست. من اگر کسی کوچکترین نعمتی بهم بدهد به همون مقدار اطاعتش بریم واجبه، اما اگر کم بود کم، زیاد بود، زیادتر، خیلی زیاد بود، خیلی زیاد. یعنی شکر منعم به مقدار نعمت. اگر به مقدار نعمت باشه در همه چیز جاریست. این فرمایشش هنوز تمام نشده، یه مقدار بسته دیگه داره که حالا اون بستاش خیلی بسته جالبیه، انشاءالله فردا عرض خواهم کرد.